ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. و سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار و گوشه ایران و جهان که هستید. همگی جملگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 14 آذر ماه 1402 خورشیدی است، روزی که برابر است با پنجم ماه دسامبر سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، با افتخار میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم به مدت 30 دقیقه، اما نه پیش از آن که همکارم مهران کریمی شما را در جریان تازه ترین ها قرار بده. خبرها از او.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود بر همه شنوندگان رادیو فردا. تیم فوتبال پرسپولیس ایران 2-1 با قبول شکست خانگی مقابل الدحیل قطر از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. دیدار این دو تیم در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2023 در ورزشگاه آزادی برگزار شد. با کسب این نتیجه پرسپولیس 8 امتیازی باقی ماند و با قرار گرفتن در رده چهارم تیم‌های دوم برتر در مرحله گروهی از صعود به دور حذفی باز ماند. پیش از این بازی رفت دو تیم پرسپولیس ایران و الدحیل در قطر با برتری 1-0 به نفع پرسپولیس به پایان رسیده بود. 5 سندیکای فرانسوی با انتشار بیانیه مشترکی افزایش بازداشت‌ها و اجرای احکام اعدام در ایران را به شدت محکوم کردند. این بیانیه که 13 آذر ماه منتشر شده، کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، کنفدراسیون عمومی کار، سندیکای کارگری، سندیکای کارگری همبستگی و سندیکای ملی اتحادیه‌های کارگری مستقل امضا کردند. در بیانیه این 5 سندیکای فرانسوی آمده جمهوری اسلامی در مواجهه با افزایش خشم اجتماعی مرتبط با بحران اقتصادی، با سوء استفاده از توجه افکار عمومی جهان به جنگ فعلی غزه، سرکوب را تشدید کرده. همچنین امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به افزایش اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های اخیر نوشتند جمهوری اسلامی این اقدامات را برای ایجاد رعب و وحشت در ایران انجام می‌دهد. در هفته‌های اخیر سازمان‌های حقوق بشری از اجرای احکام متعدد اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای مذاکرات درباره کاهش تولید نفت اعضای اوپک چهارشنبه 14 آذر ماه به امارات متحده عربی و عربستان سعودی سفر می‌کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین با اعلام این خبر خاطر نشان کرد که عملی شدن کاهش تولید نفت اعضای اوپک و کشورهای همپیمان که هفته پیش اعلام شد زمان خواهد برد. اوپک و کشورهای همپیمان هفته گذشته از یک کاهش جدید در حجم تولید خود خبر دادند. در پی اعلام این تصمیم بهای متوسط نفت در بازارهای جهانی حدود 2% کاهش یافت. و دفتر جامعه جهانی بهایی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در 2 ماه گذشته 40 بهایی را بازداشت و خانه نزدیک به 100 خانواده بهایی در شهرهای مختلف ایران را تفتیش کردند. دفتر این جامعه در ژنو روز دوشنبه 13 آذر ماه در بیانیه اعلام کرد 2/3 بهاییان بازداشت شده در جریان حملات زن هستند. در بیانیه آمده است همکنون حدود 70 بهایی در بازداشت به سر میبرند یا در حال گذراندن دوران حبس هستند. دفتر جامعه جهانی بهایی با اشاره به روش‌های جدید جمهوری اسلامی برای آزار و اذیت بهاییان اعلام کرد 1200 تن از بهاییان دیگر در جریان حوادث اخیر مورد آزار و اذیت قرار گرفته یا در انتظار اجرای حکم زندان هستند. و دفتر ریاست جمهوری روسیه تأیید کرد ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه 16 آذر ماه برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به این کشور سفر خواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین درباره سفر قریب الوقوع رئیسی به روسیه به خبرنگاران گفت مذاکرات روسیه و ایران 7 دسامبر انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا قرار است در این سفر درباره مسائل دو جانبه از جمله تعاملات اقتصادی و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه موضوع فلسطین و تحولات غزه گفتگو شود.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برای شما گردآوری کرده ایم. با شکست در برابر دوحیل قطر، تیم پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. تازه ترین بیانیه جامعه جهانی بهایی از ظلم بیشتر بر این جامعه به وسیله جمهوری اسلامی میگوید.
قبلا میومدن خب کتابای بهایی، کامپیوتر و وسایلی که مربوط بود رو ضبط میکردن، ولی الان رفتار و برخورد اونها تبدیل شده به غارت. پول نقد، جواهراتی که در خانوادهشون بوده همه رو میبرن و در اکثر موارد پس نمیدن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تیم پرسپولیس با شکست در برابر دوحیل قطر از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. پرسپولیس در این بازی تهاجمی آغاز کرد. در دقایق ابتدایی به گل اولش دست پیدا کرد. اما چه چیزی باعث شد که نتواند نتیجه را تا پایان بازی حفظ کنه؟ آنچه که با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی در دانمارک در میان خواهیم گذاشت. آقای رستمپور به شما سلام میکنم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم.
درود بر شما، سپاسگزارم خانم روانشاد. بازی عجیبی بود، پر از صحنه‌های کم تردید شده طی ماه‌های اخیر و برای اولین بار یحیی گل محمدی طی دوران سرمربیگری خودش در پرسپولیس شعار مشهور حیا کن رها کن رو که تماشاگرها فقط زمانی که در اوج خشم باشن و بسیار ناراضی باشن اون رو سر میدن، این شعار رو یحیی گل محمدی شنید. مدیر عامل پرسپولیس هم با شعارهای بسیار تندی که نمیشه گفت مواجه شد در ورزشگاه آزادی و پرسپولیسی ها ناباورانه از دور رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در حالی حذف شدند که الدوحیل براش این مسابقه تشریفاتی بود، به همین خاطر برخی بازیکنان اصلی رو اصلا بهشون بازی نداد سرمربی این تیم، برخی از اونها هم روی نیمکت نشسته بودند. اما در جوی که همیشه گفته میشه فضای جهنمی و حضور پرشور تماشاگران و تعبیراتی از این دست، پرسپولیسی ها نتونستن از فرصت ها استفاده کنن و از دور رقابت ها حذف شدند و به این ترتیب از جمع تیم های ایرانی در یکی از ضعیفترین دوره های حضور باشگاه های ایرانی در آسیا، در روزی که تماشاگران بطری های آب رو هم به زمین پرتاب میکردن، شعار بی غیرت بی غیرت رو سر دادن، یک صدا زنان و مردان حاضر در ورزشگاه خطاب به بازیکنان پرسپولیس، فقط تیم سپاهان تونست به عنوان یکی از تیم های دوم راهی مرحله بعد بشه. سایر باشگاه های ایرانی یکی پس از دیگری از دور رقابت ها کنار رفتند.
آقای رستمپور، یه سوال مهم اینه که این پرسپولیس حاضر در ورزشگاه آزادی چه تفاوتی با پرسپولیس بازی رفت داشت که تون بازی به برتری رسید؟
خب تیم الدوحیل اصلا شرایط خوبی رو امسال پشت سر نمیگذاره. سرمربیش رو هم بعد از اون مسابقه‌ای که اشاره کردید برکنار کرد و با کادر جدید اومد. اما به طور کلی روندی که دیده میشه اینه که باشگاه‌های ایرانی دارن از سرعت حرفه‌ای‌گری و پیشرفت رقبای آسیاییشون از عربستان، کره، ژاپن، قطر و سایر تیم‌ها دارن جا میمونن.
خب به نظر شما مصدومان پرسپولیس در این بازی چقدر در نتیجه اون تاثیرگذار بودن؟
واقعا نمیشه این موضوع رو در نظر گرفت. یعنی تماشاچی ایرانی هم اگر خشم بینه، طبیعتا تماشاچی که رفته به ورزشگاه، تماشاچی حرفه‌ای علاقه‌مند تیمشه، همه این مسائل رو میبینه و متوجه است که الدوحیل اصلا کاملا تشریفاتی و براش مهم نبود که ببره یا ببازه، ولی حتی در چنین شرایطی پرسپولیس نتونست مسابقه رو ببره. من قصد ندارم بازیکنان پرسپولیس رو متهم کنم، واقعیت اینه که اونا جا موندن از عرصه فوتبال باشگاهی در آسیا و تیم‌هایی مثل الدوحیل قطر با ساز و برگ بهتری در رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنن. طبیعتاً در چنین شرایطی می‌بینیم که پرسپولیس تحت فشار جو بازی حتی پنالتیش رو هم نمیتونه گل کنه و دیدیم که اگر عیزا بیرانوند نبود چه بسا پرسپولیس گل‌های بیشتری رو هم می‌خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. این نکته رو هم بگم، واقعا اگر با این شرایط پرسپولیس صعود هم می‌کرد، احتمالاً در همون دور اول مرحله حذفی به رقیب خودش می‌باخت و این تیمی نبود که بتونه به مراحل بالاتر در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برسه، کما اینکه این گزاره در قبال تیم سپاهان هم صدق میکنه. فاصله این تیم هم در برابر رقبای آسیایی مشهود چندان نمیشه دل بست به نتیجه احتمالی این تیم در مرحله بعدی، کما اینکه اصلا معلوم نیست این تیم آیا در اصفهان همچنان میتونه میزبانی کنه یا نه، چون مجسمه قاسم سلیمانی همچنان در ورزشگاه نقش جهان قرار داره و جمهوری اسلامی حاضر نشده که برخلاف تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا این مجسمه رو حذف کنه از محوطه ورزشگاه.
آقای رستم‌پور، وقتمون به پایان رسیده، اما شاید بتونیم کوتاه از شما اینو بپرسیم که آیا باخت و حذف از لیگ قهرمانان میتونه در سرنوشت همکاری یحیی گل محمدی مربی پرسپولیس با این تیم تاثیرگذار باشه؟
احتمال داره این اتفاق بیفته، چون که به هر حال برای هوادارا بسیار مهم بود که تیمشون صعود کنه. ضمن اینکه یحیی گل محمدی هم در ماه‌های اخیر تنش‌های زیادی با هیئت مدیره، مدیر عامل و امروز دیدیم که با خود تماشاگران هم داره.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک همراه بودیم. جنگ اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد. در مورد آخرین تحولات در این جنگ بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
اسرائیل باز هم عملیات نظامی خود را در نوار غزه گسترش داد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، در این باره گفت:
جنگنده های ما اهدافی را در سراسر نوار غزه بمباران کردند. این حملات بسیار مهم و دقیق و بر پایه داده های اطلاعاتی بود. علاوه بر آن، ما عملیات زمینی من علیه پایگاه های حماس در سراسر نوار غزه را گسترش می دهیم.
سرتیپ هشام ابراهیم، فرمانده سپاه زرهی ارتش اسرائیل، می گوید که نیروهای دفاعی اسرائیل تقریبا به اهداف خود در شمال نوار غزه دست یافته است. سخنی که اولین بار نیست که از سوی مقام‌های نظامی اسرائیلی مطرح می‌شود. پیش از این ارتش اسرائیل از ساکنان شمال نوار غزه خواسته بود برای در امان ماندن از عملیات نظامی به جنوب نوار غزه بروند. اکنون اما عملیات ارتش اسرائیل به جنوب نوار غزه نیز گسترش یافته است. به ویژه شهر خان یونس، بمباران شهید این شهر طی دو روز گذشته ده‌ها کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. رئیس آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطین سازمان ملل اونروا میگوید که تعداد غیرنظامیانی که در نوار غزه کشته میشوند به سرعت رو به افزایش است. میریاناس پولیاریک، رئیس سازمان جهانی صلیب سرخ که به نوار غزه رفته است، به خبرگزاری فرانسه گفت:
از بیمارستان اروپایی در غزه بازدید کردم. چیزهایی رو دیدم که هیچ کس قادر به توصیف اون نیست. بیشترین چیزی که مرا شوکه کرد کودکانی هستند که به شدت زخمی شدند و در این حال والدین خود را از دست دادن. به همین دلیل هیچ کس نیست مراقبشون باشه.
بنابر آمار وزارت بهداشت فلسطینی، شمار کشته شدگان در دو ماه حملات هوایی به عملیات زمینی اسرائیل به نوار غزه به حدود 16,000 نفر رسیده که اکثرشان غیر نظامی هستند. حملاتی که 15 مهر گذشته آغاز شد، روزی که در آن گروه افراطی حماس در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در حملات آن روز این گروه که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. عملیات اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس صورت می‌گیرد. اسرائیل حماس را به استفاده از مراکز غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها، اردوگاه‌ها و مدارس به عنوان پایگاه عملیات و مخفیگاه اعضای خود متهم می‌کند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
نیروهای ما قصد کشتن تروریست‌ها و پیروزی در جنگ را دارند. این اقدامات را هر جایی که ضروری باشد انجام خواهند داد، چه در الشجاعیه باشد، چه جبلیا و چه هر جایی که دشمن حضور داشته باشد.
ویدیویی هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که تلاش اعضای حماس را برای متفرق کردن مردم در محوطه بیمارستان در خان یونس با استفاده از باتوم نشان می‌دهد. جنگ در نوار غزه که همراه با محاصره این منطقه است، شرایط انسانی را در این باری که بسیار وخیم کرده است. میریاناس پولیاریک، رئیس سازمان جهانی صلیب سرخ، می‌گوید:
ما با شرایطی روبرو هستیم که راه حل اون ارسال شمار بیشتر کامیون‌های حامل کمک نیست. غیر نظامیان در غزه نیاز به حمایت دارند. زنان، کودکان و بزرگسالانی که امروز دیدم جایی برای پناه گرفتن ندارند. از طرف‌های دیگر و هر کسی که اثرگذاره می‌خوام برای توقف جنگ و یافتن راه حلی غیر نظامی برای پایان دادن به رنج‌های هولناک غیر نظامیان در دو طرف مناقشه اقدام کنند. باید از حقوق غیر نظامیان حمایت کنیم، باید از حقوق زندانیان حمایت کنیم، باید از حقوق گروگان‌ها حمایت کنیم. سازمان جهانی صلیب سرخ نهایت تلاش خود رو برای کاستن از رنج‌های مردم به کار می‌بنده، اما این کار رو به تنهایی نمی‌تونیم انجام بدیم. راه حل مسئله تنها انسانی نیست، راه حل سیاسی هم باید وجود داشته باشه.
And there is not only a humanitarian solution to this. There must be a political one.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که همچنان چشم‌اندازی برای یافتن این راه حل سیاسی دیده نمی شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، کتابی که خونده نشه، احیاناً فیلمی که دیده نشه، هیچ کدوم به درد نمیخورن و برنامه‌ای که شما باهاش همراه نباشین هم احتمالاً بی‌مصرف خواهد بود. سپاسگزاریم که ما رو در این مجله شبانگاهی هم همراهی میکنید و بشنوید که جامعه جهانی بهائی با صدور یک بیانیه جدید تحت عنوان تغییر روش از سرکوب‌هایی که بی‌رحمانه خونده به وسیله جمهوری اسلامی در مقابله با بهائیان گفته. رادیو فردا در این باره با پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهائی ساکن بریتانیا گفتگو کرده است.
جامعه جهانی بهائی واقعا ابراز نگرانی میکنه، برای اینکه ما یک روند جدیدی داریم میبینیم از و رفتار جمهوری اسلامی با بهائیان ایران. یعنی اونها به همه کارهایی که در مدت این 44 ساله انجام میدادن ادامه میدن، ولی با شدت بیشتر. چند پرونده رو که ما نگاه کردیم دیدیم که قبلا یک حد و حدودی رو رعایت میکردن، ولی الان به شدت شروع کردن به خشونت با بهائیان. الان ما دو روند رو داریم میبینیم که همینطور داره زیاد میشه. یکی همین خشونت هست، به خصوص در اخبار جدید ما دیدیم که اصلا خونه تعدادی از خانم‌های مسن، افراد مسن بالای 88 سال، بعضی وقتا جواز ورود به خانه رو نداشتن. اولا که چرا باید با خشونت با کسایی که 88 سال دارن مریضن؟ این یه چیزی که خب واقعا باعث نگرانیه. در ضمن تعدادی از زنان بهائی که حدودای 20 سال خورده دارن، اونها رو دستگیر کردن و به بعضی زندان‌های سنگی میدن. اینها بچه‌های کوچیک دارن و خانواده رو دارن هم می‌کشن. کسانی که بیگناه هستن یک روز هم نباید در زندان باشن. این هم به نظر میاد یک روند، دو سوم کسانی که در زندان هستن یا باید برن دادگاه به پروندهشون رسیدگی بشه متوجه کردیم از خانم‌ها و بانوان بهائی هستن. سوم اینکه اینها قبلا میومدن خب کتاب‌های بهائی و حالا کامپیوتر رو یک مقدار وسایلی که مربوط بود رو ضبط می‌کردن، ولی الان رفتار و برخورد اونها تبدیل شده به غارت. برای اینکه پول نقد، جواهراتی که در خانواده‌شون بوده، اینها رو همه رو می‌برن و هیچ حساب کتابی نداره. یعنی در اکثر موارد پول نقد و جواهرات رو پس نمیدن. یعنی در حقیقت این یک غارتی هست که دارن بیشتر و بیشتر به خانواده‌های بهائی که از نظر اقتصادی هم در مضیقه هستن، کارشون رو گرفتن، بعد مغازه‌هاشون رو بستن، بعد حالا میان تو خونه‌شون یک ذره ذخیره هم که دارن اون رو هم میبرن.
خانم ثابتی، حالا تحلیل شما به عنوان سخنگوی جامعه جهانی بهائی چه هست؟ چرا این روش جدید در جمهوری اسلامی به گفته این بیانیه به راه افتاده؟
همه اینها واقعا نشانه این هستش که میخوان یک ترس و وحشتی در جامعه بهائی بندازن که یا اینکه بهائی‌ها از ایران برن و اونها مملکتشون ایران رو مقدس میدونن، دوست دارن در ایران بمونن و تا حالا مقاومت کردن، یا اینکه یک برنامه‌ای اجرا میکنن که اونها رو مجبور کنن که دینشون رو انکار بکنن. برای اینکه این رفتار عادی نیست، یعنی به عقل هیچ کس منطقی نمیاد که با اسلحه میرید بعد در چند موردم در و پنجره رو شکوندن و رفتن تو.
خانم ثابتی، جمعه جهانی بهایی از تغییر روش جمهوری اسلامی در مقابله با بهاییان میگه. هرچند که شما به نکاتی اشاره کردید، اما این تغییر روش رو چگونه میشه پذیرفت وقتی جامعه جهانی بهایی در همین بیانیه به 10 زن بهایی اعدام شده در سال 1362 اشاره میکنه؟ این رو چگونه تحلیل میکنید؟
بله، این واقعا سوال جالبی هستش که شما مطرح کردین. اشاره کردید به 10 زن بهایی که در شیراز اعدام کردن. تغییر روش بیشتر در اینجا، در اون موقع صدای جهان و جهانیان به خصوص سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای مختلف بلند شد شدیداً و به ایران اعتراض شدید کردند. تغییر روشی که اینها دادن در اون موقع این بود که شروع کردن آهسته آهسته با عملیات و اقداماتی که انظار عمومی رو به خودش جلب نکنه، با آرومی میخوان جامعه باهایی رو عاجز بکنن که همونطوری که گفتم یا از ایران برن یا دینشون رو انکار بکنن و این جامعه در حقیقت از هم پاشیده بشه. ولی الان میبینیم که این رو شدیدترش کردن، یعنی اونجوری نیست که اعدام بکنن که باز بهشون شدیداً اعتراض بشه، ولی باز تا یه حدی میست که طاقت خودشون طاق شده و مستعصلن که اصلا نمیدونن با باهایی چیکار کنن. بعد از 44 سال اذیت و آزار هنوز باهایان ایران پایدار هستن، استوار هستن و حتما دلشون نمیخواد که باهایی ها یک نمادی از استقامت باشن و کارهایی که دارن میکنن یکی از همین کارهایی که خیلی خطرناکم هست، باهایان رو تحت نظر داشتن، یعنی دوربین های مدار بسته بذارن یا اومد و رفت باهایان رو نظاره بکنن. اینها همه خط قرمز هایی هستش که اگر با کسانی که فعالان حقوق بشر صحبت کنید اصلا وحشت میکنن که یه همچین اقداماتی دولت ایران داره انجام میده. و به خصوص کارهای دیگرشون که مربوط میشه به تبلیغات ضد باهایی که میخوان به خصوص کسانی رو که دستگیر کردن با همسایه‌هاشون صحبت میکنن و از اونها میخوان که از اونها شکایت علکی بکنن. خیلی از هموطنان عزیز ما این کارو قبول نمیکنن و حتی کسانی که مجبور شدن تحت فشار این کارو کردن بعدن رفتن از همسایه باهایشون معذرت خواستن، گفتن ما رو ببخشید تحت فشار این کارو انجام دادیم. یک عمل واقعا غیر انسانی که دولت جمهوری اسلامی نسبت به باهایی روا می‌داره این هستش که اجازه نمیده عزیزان اینا رو خاک بکنن. قبرستانی که در عراق وجود داره مال باهایی‌ها 120 سال در دست باهایی بوده، بدون اجازه جامعه باهایی اون رو دارن حراج می‌کنن و باهایان به قدری مورد رنج هستن که بعضیا حتی عزیزانشون رو اهدا میکنن به تحقیقات پزشکی که این مشکلات به خاک سپردن عزیزانشون رو نداشته باشن و این واقعا یک کار غیر انسانی هست. اینا همه کارهای جدید و تغییراتیه که در عملیات اونها برای اذیت و آزار بهائیان هست.
جامعه جهانی بهائی با صدور یک بیانیه جدید تحت عنوان تغییر روش از سرکوب‌های بی‌رحمانه که به گفته اونها جمهوری اسلامی با بهایان انجام می‌دهد خبر داده است. رادیو فردا با پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در بریتانیا گفتگو می‌کرد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
برای دنبال کردن خبرها همچنین میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخوانید. همچنین اگر مجله‌های ما رو هم از دست دادید اونجا امکان شنیدنشون هست. و ما بشنوید، در حالی که دونالد ترامپ همچنان در میان نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 صدر نشین است، شماری از سیاستمداران از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و اصحاب رسانه در آمریکا بر این باورند که انتخاب مجدد او راهی به سوی دیکتاتوری در ایالات متحده آمریکا است. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
افزایش هشدارها در مورد عواقب انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی از سوی رسانه‌های آمریکایی و سیاستمداران در دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات افزایش یافته است که او در هفته‌های اخیر در سخنرانی‌های خود مواضعی تند علیه مخالفان خود در پیش گرفته است. دونالد ترامپ 77 ساله 45مین رئیس جمهور ایالات متحده که حالا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آماده می کند، مخالفان فکری خود را حیواناتی موزی لقب داده که باید از بین بروند. و علیه مهاجران، آنها را افرادی از زندان گریخته و تروریست لقب داده و گفته است که مهاجران خون کشور آمریکا را مسموم می کنند. درباره جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها اظهارات تندی داشته و او را فردی ناتوان لقب داده که حتی نمیتواند دو جمله را در کنار هم قرار دهد. این اظهارات تند در حالی است که دونالد ترامپ مطرح می شود که بسیاری از همحزبی های او مانند مایک پنس که معاون او نیز در دوران ریاست جمهوری بود از آن انتقاد کرده و شدیداً علیه آن موضع گرفتند. الیزابت چنی، سیاستمدار، حقوقدان و نماینده پیشین کنگره آمریکا و سومین مقام عالی رتبه در کنگره جمهوری خواهان بین سالهای 2019 تا 2021 در یک گفتگوی تلویزیونی گفته است اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، ایالات متحده آرام آرام به سمت دیکتاتوری پیش می رود. واشنگتن پست، آتلانتیک و نیویورک تایمز نیز هر کدام در روزهای اخیر مطالبی را در مورد دیکتاتوری ترامپ منتشر کردند و استدلال می‌کنند که ریاست جمهوری جدید ترامپ تهدیدی برای دموکراسی است. نیویورک تایمز در مقاله‌ای توضیح می‌دهد که او می‌تواند در دور دوم با توجه به پرونده‌های کیفری که با آن درگیر است، در مواجهه با دموکراسی آمریکایی عصبانی‌تر، مستعصل‌تر و خطرناک‌تر ظاهر شود. زیرا به باور نویسنده این مقاله، آقای ترامپ در مقاطع مختلف خشونت سیاسی را تمجید کرده و خودکامگان را ستوده است. رابرت کاگان در ستون واشنگتن پست نیز در مقاله‌ای تأکید می‌کند که انتخاب مجدد ترامپ آمریکا را در مسیر دیکتاتوری قرار می‌دهد. او میگوید بیایید خیال بافی را متوقف کنیم و با واقعیتی تلخ روبرو شویم. راه روشنی به سوی دیکتاتوری در ایالات متحده وجود دارد و این راه هر روز کوتاه‌تر می شود. مجله آتلانتیک شماره ماه ژانویه و فوریه خود را به موضوع انتخاب مجدد ترامپ اختصاص داده و از آن تحت عنوان یک هشدار یاد می کند. دیوید فروم که یکی از نویسندگان سخنرانی های جورج دبلیو بوش نیز بوده است و حالا در آتلانتیک می نویسد، در مقاله استدلال می کند که ترامپ در صورت انتخاب مجدد می تواند کشور را وارد یک بحران قانون اساسی کند. این در حالی است که استیون چونگ، سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ، در بیانیه‌ای گفته است این چیزی نیست جز نسخه دیگر از دروغ سازی شکست خورده و دروغین در رسانه ها در تبانی با دولت روسیه. اما نگرانی ها از انتخاب مجدد دونالد ترامپ که با 4 پرونده کیفری نیز روبروست در حالی در میان اصحاب رسانه و سیاستمداران آمریکایی بالا گرفته که او در آخرین نظرسنجی ها در حزب جمهوری خواه در صدر نامزدهای جمهوری خواه قرار دارد. فاکس نیوز اظهارات رسانه ها علیه آقای ترامپ را وحشت آنان توصیف کرده است. لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه نیز در پاسخ به وضعیتی که پس از انتخاب ترامپ برای آمریکا رو خواهد داد، ترامپ را فردی مناسب تر از بایدن معرفی می کند. او می گوید من فکر می کنم ادامه ریاست جمهوری جو بایدن فاجعه‌ای برای صلح و رفاه در داخل و خارج از آمریکا خواهد بود. به گفته او مرزهای ایالات متحده شکسته است و تنها کسی که واقعا می خواهد یک مرز شکسته را درست کند دونالد ترامپ است. او تاکید می کند زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود هیچ یک از مسائل در مورد اوکراین وجود نداشت و حماس و همه گروه های تروریستی از دونالد ترامپ می ترسیدند. سناتور جی دیونز از اوهایو نیز که یکی از متحدان دونالد ترامپ است در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است همه این مقاله هایی که ترامپ را دیکتاتور می خوانند درباره یک چیز هستند، مشروعیت بخشیدن به رفتار غیر قانونی و خشونت آمیز با نزدیک شدن به انتخابات. او خطاب به مخالفان ترامپ می گوید همه باید یک قرص خنک کننده بخورید.
شما شنونده خوب ما مبادا بگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. زهی خیال باطل عزیزان، البته که میرسه. پس ما اینجا چه کاریم؟ اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدا و دیدگاه شما در چهار گوشه ی جهان باشه. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده، اون دیگه به عهده ما بگذارید. 2420-725-970-30 و وعده ما در مجله نیمه شب.